أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در امر اول بود، اختلاف قراءات. مرحوم آخوند فرمود که نسبت به قراءات ما تواتر نداریم. این که بعضی ها ادعا کردن قراءات متواترتون، آنها قراءاتون هفت نفر یا غیر اون هفت نفر، این اساسی ندارد. ما ادعا کرده بودیم که در خاصه کسی نیست که ادعای تواتر کرده باشد، لیکن آوردن عبارت شهید ثانی در مقاصد علیه گفته است که قرائات سبع متواترند. بعض علمای دیگه هم گفتن که قرائات سبع متواتر است که مفتاح الکرامه اونها را نقل کرده، ولیکن تواتری که در سایر کلمات غیر از شهید ثانی او رو میشه بگیم مرادشون تواتر قرائات، یعنی از سبع بیمبر تواتر دارن، نه تواتر عن النبی. خیلی هاشون همینطور گفتن، ولی کلام شهید ثانی نص در این که نه، اینا تواتر دارن عن النبی صلی الله علیه وسلم. البته بازی عبارتی هم داره که مهم خلافه در همون کتاب، مهم نیست. حالا این که قرائات تواتر داشته باشن از خود هفتا، یعنی این قرائاتی که الان میگن از او هفتا متواتره، یقینیه که، یا این که تواتر داشته باشد عن نبی، هر دوش حرف ناتمامیه. مرحوم آقای خویی مفصل بحث کرده در اون البیان راجع به تواتر قرائات. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی هم یک کتابی هست، تراث و شیعه، اونجا یکی از رساله‌هاش بحث کرده. بالمناسبه در مالک و ملک، ملک یوم الدین، بحث‌های مفصلی کرده و گفته که تواتر اساسی ندارد. همون آقای خویی را مطالعه بکنید، کفایت مخ کلام در اون البیان آمده، گفته اساسی نداره تواتر قرائات. اما عن النبی تواتر قرائات اساسی نداره. تواتر معناش اینه، یعنی در هر طبقه نقل که کرده ان عده زیادی که یستحیل تواتر علی الکذب عادتا. این که ما خواسته باشه میگیم این قرائات از پیغمبر اکرم به تواتر است، باید یه سندی بیاریم که در تمام طبقات چند نفر گفتن این قرائات از پیغمبره. همینطور بریم تا جمیع طبقات، یه طبقه هم کم بشه نتیجه تابع خص مقدمات. و این امکان نداره در قرائات سب و همین، نمیدونم چطور شده شهید ثانی یه ادعا را کرده. خود این قراء سب هر کدوم یک قرائت دارن، خیلی جاشون ما هم اختلاف دارن. چطور میشه این قرائت همه هفت قرائت به تواتر ثابت شده باشه؟ چه دلیلی دارید امکان نداره که شما بتونید طبقه اصحاب را بگید قرائتشون از پیغمبر اینجور بوده، بعد طبقه بعدی طبقه تابعین اینطور بوده، بعد همینطور طبقه بعدی تا برسیم به ای قراء صعب. اینا وهمه، هیچ امکان اثباتش نیست. لذا همون فرمایش شیخ طوسی که فرموده در تبیان، مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده که نه، مذهب شیعه اینه که بله، عبارتش اینه که ان المعروف من مذهب الاماميه و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القران نزل بحرف واحد، که روایتش هم خوندی. این اصلا روایت هم بر خلاف داره، لکه خارجا امکان نداره ما این اثبات بکنیم. اگرم کتابی پیدا بشود که کتاب آمده طبقات و قرا را نوشته، خب اون کتاب خودش واحده. اون طبقات و قرا را نوشته که بعضی ادعای جوری دارن، اونا را مگر دقت کنید میبینید که نه، اینجور نبوده که در هر طبقه هر قرائتی به اندازه ادعای قاری داشته باشه. اونا فوقش میگن که فرض بفرمایید صحابه چند نفر بودن، 7 نفر بودن مثلا، بعد اونها قرائت کردن ولی عده دیگه هر کدوم شاگرد یکی از این عده یک قرائت داشته. داستانش اینجور بوده دیگه، از زمانی که خونده شد بر گروهی از جمله مثل مولانا امیرالمومنین، زید ابن ثابت و چند نفر دیگه، اونها بعد در بعدیا خوندن مثل ابن عباس و ابو هریره و یه عده دیگه بر اونها خوندن. هر کدوم از اینا شاگرد یکی از اینا بود، قرائتش با اون متفاوت بود. بعد افراد زیادی آمدن باز از این گروه قرائت رو یاد گرفتن که در شرح حالش نوشته خلق کثیر از اینها. بعد در این خلق کثیر عده گل کردن شون امام القرا، که همین 7 اینجا درست شده. این 7 قاری کوفه، قاری بصره، قاری مدینه، قاری مکه، قاری به حساب شام، از این چند استان و چند شهر اسماش رو آوردن. آقای خوی امر مفصل بحث کردن، اینا اون گل کرده هاش زیاد بودن، دی زیاد بودن، اینا گل کردن. یک فرض بفرمایید که بله، کسایی شاگرد یکی از اینا بوده که مثلا سند فکر کنی میرسه به ابن عباس و یک قرائت بوده. همه این قرائت هایی که اینا داشتن در هر طبقه ای از همه اونایی که قبلا بودن گرفتن، این نه که قابل اثبات نیست، قطعی العدم. چی جور شده از شهید ثانی فرموده؟ عبارت پیدا نکردم تو ماشین. شهید ثانی فرموده که ها بله دیگه، هر کدوم یه قرائتی داشتن، مثلا قرائت مکیاب و نحو به قرائت ابن کثیر میخوندن، اون یکی به قرائت عامر میخوندن، اون یکی قرائت ها مختلف بوده. اینه که تواتر به زمان خود پیغمبر اکرم اصلا عقلا امکان پذیر نیست، نه نقل بر خلافش ها، عقلا امکان پذیر نیست، این اتفاق نیفتاده. و اما الا زمان رواد قرائت های اینها به تواتر به ما رسیده، قرائت عاصم به تواتر به ما رسیده، قرائت کسائی به تواتر رسیده، قرائت حمزه به ما به تواتر رسیده، اینم قابل اثبات نیست. بله اینا قرائت های مختلفی داشتن، بعضی اوقات هم بیش از یک نفر قرائت های اینا رو نقل کردن، ولی همینا گاگای اختلاف کردن که اون گفته اینجور قرائت کرده، اون گفته اینجور قرائت کرده. قرائت های همینا هم در طول تاریخ عمود زمان محل اختلاف واقع شده. این که یک جمع کثیری شهادت داده باشند قرائت کسایی همین بوده، نه اینم اتفاق نیفتاده، قابل اثبات نیست. وضعش بهتر از اون قبلی ولی این قابل اثبات نیست. اینه که تواتر قرائات قرائات سبع یا عشر یا یازدهمی، هر چی میخواد بگید، نه اینها قابل اثبات نیست. حرف مشهور مذهب امامیه که گفتن قرآن به حرف واحد است و چند تا قرائت یکیش بیشتر حق نیست، حرف درستیه. این کلمه اولی که خواستیم تصحیح بکنیم، ما گفته بودیم هیچ قائلی از شیعه ندارن، نه متاسفانه شهید ثانی، میدونید یه شهید ثانی از فقهای طبقه دوی شیعه، اینشو نامده گفته، شاید هم زمان جوانیاش چیز گفته، نمیدونم کی مقاصد علیه نوشته گفته. اونا تواتری که اونا میگن این تواتر نیست، اونا قابل توجیه هست. نه این فقط ایشون که تصریح میکنه تواتر الی نبی عبارت شد نتونه. آره اینجا نوشته بود این دوست ما، آره ایشون خیلی تون صحبت. خب بگذرم. اما جواز الاستدلال مرحله دوم، آیا میتونیم به قرائت سبع استدلال بکنیم یا نه؟ درست گفته آقای خویی، دلیل استدلال نیاز به اقامه دلیل داره. اینا ظنی ان، ان الظن لا یقن من الحق شیئا، و ما هیچ دلیلی نداریم، ما هیچ دلیلی نداریم که میتونیم بنا استدلال بکنیم و طبق قرائت ثابت هم بشه اصلا، بالقطع والیقین بالحجة المعتبره، که قرائت عاصم اینه. اما این حجت هم نه، ما دلیل نداریم، این در اختلاف ما دلیل نداریم. هیچ اختلافی نباشه خب بحث خواهیم کرد، قرائت معروفه میشه. بعضی وقات هیچ اختلافی نباشه اصلا به تواتر ثابت میشه که همین علی قلب النبی نازل شده. اکثر قرآن به تواتر ثابت شده و همین کیفیت که ما میخونیم. اینا یه مواردش نادریه که فسعو الى ذکر الله رو یکی فمزو الى ذکر الله خونده، نمیدونم بله شرع، نمیدونم اون قشاوه رو قشاعه خونده، نمیدونم اینا رو هم ضمناً، اینا رو هم مرحوم شیخ الشریعه ثانی آورده، موارد اختلاف و قرار هم آورده که کی چی جور خونده کی جور خونده. خب نادرن اونها، خیلی هم مؤثر در احکام شرعی نیستن. حالا فسعو الى ذکر الله بشه یا فمزو الى ذکر الله، فرق نمی کن. جواز استدلال دلیل میخواد، ما دلیلی نداریم. اصل بنا شد اصل عدم حجیت باشه، وجهی برای حجیت قرائت نیست. مرحله سوم جواز قرائت، جایز قرائت، که مرحوم آخون فرمود الثابت، الثابت جواز القرائه بكل قرائتين، که عرض کردیم اینو مرحوم آقای خویی هم داره، بعضی دیگر هم دارن، اینم دلیل نداره. قرائت قرآن رو میخوای بخونی مشکل نداره، مثل بعضیش غلط خلوت بخونی مهم نیست که، نه قرائت در جایی که میخوایم مبرئ ذمه بشد، میخوایم امتثال امر بشد، مثلا در نماز، میخوایم در نماز جزء نماز را که فاتحه بیاریم یا واجب نماز را که سوره بیاریم، اونجا اختلاف قرائت هست. ما میتونیم هم اینجور بخونیم هم اونجور بخونیم، مخیر، جواز القرائه بكل قرائتين، که تخییر نتیجهش، نه اینم دلیل نداره. آره الان همین سوال رو عرض میکنیم. اونی که ما دلیل داریم، دلیل معتبر، ممکنه بعضی ادعای اجماع کردن، شاید مرحوم آخون وجهش همون ادعای اجماعیه که در بعض کلمات آمده، ادعا کردن اجماع بر این که یجوز القراءه بکل قراءتین، ولی اون اجماع هم قیمتی نداره، اجماع نه، همه اینا اجتهادیه، هم مخالف داره هم اجتهادیه، اونا صغرن و کبرن مشکل داره. اونی که ما دلیل داریم در روایات اقرا القرآن کما یقرا الناس، این اقرا القرآن کما یقرا الناس اطلاق داره، یعنی در نمازم اقرا کما یقرا الناس دیگه، بعیده بگیم اقرا، یعنی در وقت خودت میخونی مهم نیست مثل مردم بخون، ولی در نماز احتیاط کنیم، عرفی نیست. اقرا کما یقرا الناس یکی از موارد قرائتم حال صلاتیه، ایره میگیره. اونی که ناس قرائت الناس را ائمه ما مجوز قرائت دادن، اونی که قرائت الناس هست. حالا از چی بابیه ما نمیتونیم بفهمیم، شاید از باب قرائت الناس طریقه به ما نزل علی النبی علیه الصلاه و السلام، شاید از این باب. از کجا بفهمیم بر پیغمبر ملک نازل شده یا مالک؟ اگر عموم مردم مالک میخونن طریق ظنیه دیگه، عقلایی اصحاب یه پیغمبری کتاب پیغمبر شد اینجور میخونن، پس معلوم شد همینطور نازل شده دیگه. از این باب که قرائت الناس طریق است به ما نزل علن علن نبی، اصحاب یک پیغمبری، اصحاب یک صاحب مذهبی، صاحب دینی کتابش یه جور میخونن، به ذهن میزنه همون را ازش گرفتن، همونجور تلقی کردن. و اگر کسی گفت نه با این همه اختلافات دیگه ما طریقیت و غلایه نداره، این همه اختلافاته، میگیم بازم مجزیه، شایدم ائمه ما علیهم السلام فرمودن اقرا القرآن کما یقرا الناس از باب تقیه، عمل تقیه مجزی دیگه، یه شما نرید دیگه برای خودتان یک جور دیگه بخونید، با اهل سنت اختلاف پیدا کنید، جنگ و نزاع بشه، ما اینجور نماز میخونیم شما اونجور نماز میخونید، نه، اقرا القرآن کما یقرا الناس، هر چه باشه، طریق باشه یا حکمت باشه، طریقت باشه یا حکمت باشه، اون قرائت الناس مجزیه. وجه ازاشم ندونیم مهم نیست، بلا اشکال ما حجت داریم که در نماز قرائت معروفم مجزیه. آقای آخون ما اینقدر دلیل بیشتر نداریم، هر قرائتی مجزیه، نه ما دلیل نداریم، قرائت معروفه. وقت اینجور اگر بود به یک مشکلی برخورد میکنیم، راه آخون مشکله نداره، میگه یجوز القراءه و انما ثابت جواز القراءه بكل قراءتين، مشکل نداره او. اما کسی که میگه نه باید قرائت معروفه باشه، پس کجا بفهمیم معروفه؟ که دیروز عرض کردیم که معروفه بودن را ما میتونیم یه راش، اگر الان معروفه بین امت پیغمبر الان معروفه، یعنی به ذهن میزنه که قبلا همین معروف بوده. اینایی که آمدن در طول تاریخ های میخواستن توحید درست از باب وحدت بیان یک قرائت درست بکنن، خیلی بعیده که او قرائت معروفه را اسقاط کنن، قرائت شاذه را به جای این مردم نمیپذیرن. به ذهن میزنه اگر در طول تاریخ هم این بحث مطرح بوده که به یک قرائت همه بخونن، به ذهن میزنن و اونا هم انتخاب کردن قرائت مشهوره را. اگر یک قرائتی شاذ بود، اینم شواهدی هم داره در طول تاریخ، بعضیا قرائت شاذ داشتن، حکام اونا رو توبیخ میکردن. اینه که معروفه، ممکنه دو تا معروف بوده، سه تا معروف بوده، شونا ممکنه هم، ولی الان اونی که الان معروفه اینه عیب نداره، اونم معروف به ما اجازه دادن به معروف رو بخون. اینم یکی از مصادیق معروف دیگه. نه دیگه، بنا شد حکم تقیه‌ای الی ظهور الحجه هست، میگه اونا احتمال یقینی نیست. خب اینه که همینی که معروفه به ذهن میزنه، یا فقط همین معروف بوده یا دو تا سه تا معروف بوده یکش انتخاب کردن. خیلی بعیده که در طول تاریخ این حکام آمدن قرائت شازده را محکم کردن، مردم را گفتن شازده را بخونید. نه، یه راه دیگه هم که به ذهن ما هست اینه که میشه با مراجعه به تفاسیر هم قرائت معروفه را پیدا کرد، تفاسیر قدما، مثل شیخ طوسی مثلا. ما به کتاب تبیان شیخ طوسی که مراجعه میکنیم، میبینیم که سوره حمد را مالک ضبط کرده، بعد گفته که و فلان قاری هم قرأ ملک. این قرائتهای خلاف را به بعضی از این قرا نسبت داده. به ذهن میزنه که این که ثبتش میکنه، محور را مالک قرار میده، حول حمد با عنوان مالک بحث میکنه، به ذهن میزنه که معروف مشهور اینه، اون یکی که میگه و قرأ فلانان کذا و کذا، اون نامعروفه. میتونیم از لابلای کتب تفاسیر قدما کشف بکنیم که در زمان این مفسری معروف بوده. وقت اضافه میکنیم، میگیم بعیده در که معروف زمان شیخ طوسی این باشه، معروف زمان امام صادق یه چیزیه بوده، طی این که 120 سال برعکس شده. شو این خیلی بعیده. میگم خودش جایی که گفته و و فلانون قرأ کذا، کوفه چه کار داره؟ شیخ طوسی کوفه کجا بوده؟ بغداد بوده شیخ طوسی، کوفه کجا بوده؟ اون مسلط بر قرائت های اهل مدینه، اهل مکه، نقل میکنه، میگه و قرأ فلانون کذا و کذا. خب اینه که نه، اینه که ما میتونیم شیخ طبرسی هم همین راه را رفته. شیخ طبرسی هم مثل شیخ طوسی، خصوصا اگر شیخ طبرسی هم اضافه کنیم، او هم همین جوری عنوان را میاره، یک قرائت قرار میده، بقیه را میگه و قرأ فلانون کذا و قرأ فلانون کذا، معلوم میشه اینا قرائت های متعارفی نبوده. میشه ما میشه قرائت معروفه را هم از لابلای تفاسیر، از لابلای کتب فقهای قدما که استدلال کردن به بعض آیات، میتونیم ما معروف و مشهور قرائت را از لابلای گفته علمای سابقین، به ذم همین که بعید یک هو عوض بشه، شاذ بشه، معروف هم در قرآن که در بید مسلمانای هر روزمره را میخونن، این چون بعیده انسان اطمینان پیدا میکنه که بله. الان همینجور گفتن اونایی که در بحث ملک و مالک خواهیم رسید، گفتن بابا مالک درسته، ملک یه قرائت شاذیه، اونا همین اینجور چیزا رو گفتن دیگه. نکتهش همینه دیگه، ما هو الموجود هو المعروف، ما هو الموجود در تفاسیر قدما، در کلمات قدما، فقها، اصولیین، اینا طریقا اینا به هم زمینه بکنیم، ما میتونیم به ما هو المعروف برسیم. بعدم امام علیه الصلاه و السلام فرمود اقرأ القرآن کما یقرأ الناس. اینه که عرضم به خدمت شما چی؟ دیگه ببین آدم اصولی تا ایمان بیاره که این حافظ قرآن شده خیلی کار داره. اینا ادعاهایی که کم اختلافی بوده دیگه، مثل همون کربلای کاظم اختلافیه دیگه. خیلی ها قبول داشتن، بعضی هم قبول نداشتن، گفتن غلط قلود میخونه. نمیدون خواب اینه که حالا دیگه اونا را خیلی دستکاریش نکنید، مهم نیست. و اما عرضم به خدمت شما جواز القراءه، جواز القراءه به ما هو المعروف تو ذهن ما اینه که اقرأ القرآن کما یقرأ الناس، این که آخرین کلام، این که مرحوم آخوند فرمود جواز قرائت ملازمه ندارد با جواز استدلال. اگر جواز قرائت به هر قرائتی بود بعید نیست، هر قرائتی خوندی میتون بعیده، میخواد بگه هر قرائتی حجت بعیده، ولی بعید نیست که اگر ما گفتیم یجوز اون که جواز قرائت داره قرائت معروفه هست و ما را ترغیب کردن به قرائت معروفه، بعید نیست بگیم ظهور عرفیش اینه که جواز استدلال هم داره. وقتی میگه اقرأ به ما کما یقرأ الناس، یعنی همون که یقرأ الناس هو القرآن، هم جواز قرائت داره هم جواز استدلال داره. قرآن همونه دیگه، حکم قرآن را داره، معروف حکم قرآن را داره، متفاهم عرفیه. بعیده که بگوید اون را که متعارف بین الناس در نمازت بخون ولی حجیت نداره. این بعیده. ذهن عرفی ما میگه اگر امر کرد به قرائت کما یقرأ الناس، حتی در نماز و در مقام اداء وظیفه واجبم به من میگه همینو بخون، به ذهن عرفی ما اینه که حجتم هست. القرائت المعروفه هی القرائت التي يجوز القراء يجزي في مقام الامتثال و هی التي حجت على المكلف. دیگه این ادعای تلملازمی عرفی، اگر گفتن، اگر ما بیشتر تو ذهنمون همین ها که میگن بخون مثل مردم، میخوای طریق قرار بده به کلام پیغمبر اکرم. اونا یک داستان دیگه یه، اون خوندن زمان امام زمان به اون اضافاتی که داره یه اد نداره اصلا همین. پس الان تا امام زمان نیومده همین حجته بر شما دیگه. ها؟ آبا آره، تاز حضرت ظهور نکرده این حجیت نداره، ولی بخون آبا این عرفی نیست. نه. ولی حجیت هم نداره. نه میگیم ها؟ نه من ها، ما تسلم داریم میکنیم، ما تسلم دار تنزل میگیم. اگر ما فعلا موردی پیدا نکردیم، این رو بذار تا آخرش بگم، ما ادعامون اینه که اگر فرمود اقرأ القرآن کما یقرأ الناس، یعنی اون قرائت الناس هم مجاز است خوندنش، هم مجاز است استدلال بهش و میخواه بگه اونو حجت هست. اما این که داریم یا نداریم، یه جای حجت قرار دادن یا نه، اگر قرائت حتی یتطهرنه همین رو حجت قرار دادن. منتها حرف ما اینه، چون در ضمنش روایت داریم نیاز به این بحث نداریم، ولی این کار شده حتی یتطهرنه هم جواز قرائت داره هم حجت بر مدلولش هست. منتها ما گفتیم حرف ما این بود که اختلاف قرائات برای ما مشکل ساز نیست، چون ما مورد نه که اثر نداره ها، یعنی اگر ما بگیم قرائات هم حجیت ندارن ما به برکت روایت نه مرحل میکنیم. ما جای اونجا که پیدا کردیم مثل یتطهرنه اونجا روایت در ضمنش هست مسئله حله، جاهای دیگر را هم که نگاه کردیم الالآن این کتاب شیخ الشریعه موارد زیادی از اختلاف قرائات را آورده، یه جایی که برای حجیت مربوط باشه هنوز پیدا نکردیم. کی ادعا داره؟ کی؟ سید یزدی. اونم ادعا داره که هیچ جا موردی نداریم. خب حالا اینا دیگه بحثای علمیه دیگه، میگیم حجت، ما میگیم ما یک قرآن ناس حجت، شعاره خودش گفته. بخون میگم بخونی، باید اینا بخونی، مبرز مد ولی حجیت نداره، عرفیت نداره. خب بگذاریم، عرضم به خدمت شما اینا استظهار دیگه. ما میگیم حرف آخون درسته، اگر گفت به هر قرائتی بخونی معنا اون ملازمه نداره، همه قرائت رو حجت کرده، بابا قرائت متنافیاتن معنا نداره. اما اگر نه یک قرائت رو اجازه داد، امر کرد یک قرائت، بعید نیست که بگوییم که خب اونا ادعا کردن. ما بابا میگم اونایی که میگن هفتا معروفه اونا نمیگن حجت دیگه، ما هم گفتیم حرف اونا درسته، ولی اگر حرف آخوند رو قبول نکردیم، گفتیم نه اونی که جواز قرائت داره خصوص معروفه، به ذهن متعارفش اینه دیگه، اون خیلی نادره که دوتا قرائت معروف بشه. خب بگذاریم برگردیم به کفایه ادامه کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمود اگر قرائات با هم اختلاف پیدا کردن یکی مفادش شیء بود دیگری شیء آخر، گفت اینه داخل متعارضین می شدن، ولیکن گفت مرجحات باب تعارض را ندارن. سقرویان گفت متعارضانم ولی مرجحات باب تعارض را ندارن. این فرمایش مرحوم آخوندن نادرسته. اگر دوتا ظهور داشتیم، دوتا قرائت، دوتا ظهور متخالف، اینا متعارضه نیستن، اینا از قبیل اشتباه حجت بلا حجت هست. نظیر این که ما دو تا روایت داریم متخالفن، ولی یکیش از عبدالله ابن سنانه، یکیش از محمد ابن سنانه، نمیدونیم این از عبدالله یا اون از عبدالله، یکیش حجته که لا حجت. اینجا میگن اشتباه حجت بلا حجت. میگن که اصل در متعارضین، این بحث کردن، اصل در متعارضین تساقط است. متعارضین اونهای است، متعارضین معناش اینه هر کدام فی حد نفسهی مقتضی حجیت دارن، لذا گفتن اختلاف و نسخه جز متعارضین نمیشه، اختلاف قرائت هم جز متعارضین نمیشه. یک قرائت از پیغمبر اکرم بیشتر نیست، اون قرائت مطابق واقع، اون یکی دیگه مقتضی حجیت نداره. به خلاف دوتا خبر ثقه که احتمال صدق هر کدوم را میدید، اونجا اینم مقتضی حجیت داره، اونم مقتضی حجیت داره. اینه که اشتباه، اجازه بدید تمامش بکنم، اینه که در اختلاف قرائتین داخل در متعارضین نمیشه، که مرحوم آخوند فرموده متعارضین اصل تساقط است. به ذهن میزنه همون تعارض اصطلاحی را میگه، نه این متعارضین اصطلاحی نیست. مگر بگیم توسعه بدیم در متعارضین. متعارضین یعنی دوتاش نمیشه عمل بکنیم، یکیش خلاف واقع، نه اون تعارض اصطلاحی که در اصول بحث میکنن، تعارض لغوی مثلا عرفی به هیچ کدام نمیتونیم عمل بکنیم. اصل تساقطه یعنی به هیچ کدام نمیتونیم عمل بکنیم. یه نکته در کلام تمامش بکنه کلام مرحوم آخوند، و یه نکته دیگه ایم که این شما نه اینا همه میگن اشتباه حجت بلا حجت، فرق بین بابا خواخوندم میگه تعارض فرع بر تمامیت مقتضیه. تمام حالا نه این همون حرف شما درسته، تمامیت مقتضی. ما اگر دو تا قرائت داریم میگیم یکی از اینها حقه یکیش باطله، مقتضی ناتمامه در یکی از اینا، مقتضی ناتمامه. میگه حالا نه بعد حرف نیست، نه این حرف درسته که مرحوم آخوند که میگه داخل در متعارضین میشود بر فرض این که مقتضی حجت تمام باشد، ما دلیل داشته باشیم بر جواز استدلال به کل قرائتین. آره نه درسته، نه اشکال ما وارد نیست. اشتباه حجت بلا حجت رو مبنای کسانیه که جواز قرائت رو قبول نه جواز استدلال را قبول ندارن به کل قرائتین. ولی اگر نه ما قبول کردیم جواز استدلال به کل قرائتین را، مقتضی تمامه. القرائه موضوع برای حجیت، اونم القرائه موضوع، منتها ما نمیتونیم به دلیل حجیت عمل کنیم چون علم به کذب داریم. نه درسته، اون اشکال ما وارد نیست. مرحوم آخوند فرموده که و اگر که گفتیم متعارضینن اصل تساقط است، نوبت به مرجحات نمیرسد. این حرفش متینه، چون مرجحات موضوعش اصل ترجیح به نظرشون خلاف قاعده یه. ترجیح خلاف قاعده اصل تساقط، ترجیح خلاف قاعده است. ما اگر بخواسته بشیم ترجیح بدیم نیاز به دلیل داریم. دلیل ما ادله اخبار علاجیه. اخبار علاجیه موضوعش خبرانه، خبران متعارضان. جا انکم خبران احد ما یعمر و الاخر ینها. اینه که مرجحات، ایشون ادعاش نه، مرجحات تعبدیه یعنی بر خلاف اصلا. وقتی تعبدیه بود باید بر موردش اقتصار بکنیم، موردش خصوص خبرانه و اینجا آیتانه. حرف مرحوم آخوند اینه که آیتان متعارضان اینجا مندرج در موضوع اخبار علاجیه نیست. خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، چه باید کرد؟ مثل همه این موارد دیگه، دو تا حجت که تعارض کردن تساقط کردن، اول میریم سراغ عام و فوق. اصل لفظی مقدمه دیگه. اگر عام و فوقی باشه، مطلق فوقی باشه، مثلا اگر در این آیه تعارض کرد حتی یتطهرنه با یطهرنه، در اون فطرت شک میکنیم، در اون فطرت آیا اعتزال لازمه یا لازم نیست. خب مراجعه میکنیم به عام فوق ما. عام و فوق ما میگه که فعتو انساکم حرسن لکم فعتو حرسکم انا، هر زمان، انا زمانیه باشه، هر زمان که میخواید، یکی از او هر زمان ها این زمان ها دیگه، زمان بین انقطاع دم و اقتصال، یکی از زمانهای مطلق ما یا عام ما گفته فعتو حرسکم انا شئتم. و اگر کسی گفت نه یه انا زمانیه نیست، فعتو حرسکم انا مکانیه، فعتو حرسکم مکانیه، ربطی به زمان نداره. خب اگر گفت مکانیه دیگه ما برای این زمان اطلاق نداریم، باید مراجعه کنیم به عام، یک مطلق داستان آخری دیگه، یک قضیه دیگه باز، بله صفحش باز میشه. و اون اینه که خب تمتع به مباشرت، معاشرت، دخول، هر چی میخواید بگید، به نساء جایز است، یک مطلقی داریم. این مطلق همین فعتو حرسکم یک مطلقیه دیگه، مطلق دیگه، زمانیش از نظر زمانیش عموم نداره ولی مطلقی هست دیگه، فعتو حرسکم اطلاق داره در هر زمانی. این اطلاق تخصیص خورده در یه زمانی، زمان حیض، در این زمان تخصیص خورده. فعتو حرسکم الا زمان دم، او قطعا تخصیص خورده. بعد زمان بعدش که زمان انقطاع دمه و قبل الاختصاله، اونجا یه بحثیه که آیا مطلق مرجع مایه یا استصحابی در رسائل و کفایه مطرحه. اگر عامی مطلقی در برهه زمان تخصیص خورد و در برهه دیگر شک در تخصیص داشتیم، آیا مرجع استصحاب حکم خاص است یا تمسک به عام؟ فیه خلافون بین الاصولیین، دیگه تتمه کلام در علم اصول. و اگر که اینا رو هم بگذاریم کنار، بعد اصول حکمیه به نوبت به اصول حکمیه برسد، میگیم خب الان در این فترت شک داره حرام مقاربت یا نه، اونجا اگر علم اجمالی نباشد، اگر علم اجمالی نباشد براعت میگه حرمت نداره. هازا تمام الکلام در امر اول اختلاف قرائات. نگفته هر زمانی دیگه، خود گفته هر زمانی، گفته هر زمانی، یه زمانش از ما گرفته، زمان دوم باقیه. خب دیگه اینا یه مباحث دیگه هم داره، دیگه اینا رهاش میکنیم، مربوط به فقه میشه، انشاءالله فردا بحث میکنیم از امر ثانی، ظهور حال و ظهور سیاق. ملاحظه بفرمایید تتمیه.